پرسش و پاسخ سال 1377 شب 13 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در راستای کنترل نفس آدمی باید با امیال مادی خیش تا حدی مخالفت کند. مثلا اگر فلان غذا را هوس کرده نخورد. با این حال جوانی که میخواهد قدم در سلوک گذارد، چگونه میتواند شادابی و لذت بردن از جوانی را در وجود خود حفظ نماید؟ یک جوان سالک چگونه میتواند از زندگی روزمره و مادی لذت ببرد و به اصطلاح جوانی کند؟ البته سوال از یه جوانه. یه جوان اینطور سوال کرده. هر شود که اولا اشخاصی که تلاش میکنن اون سلوک و عرفان و حرکتهای معنوی خیر بالا را به جوانان توصیه کنن، شوخی میکنن. درست نظیر این است که یک انسانی که سالیان دراز در یک زیرزمین تاریک زندگی کرده بود، یه دفعه بیارید جلو آفتاب بگیرید، خود چشم مختل میشه. تدریج اخلاق، اول اخلاقیات والای اسلامی را جوانان ما که هر دو صنف مرد و زن فرا بگیرن، بعدن اون وقت تدریجن خودشون میفهمن که چه مقدار از لذائذ را باید قربانی کنن در پای لذائذ مافوق این لذائذ، تا مراحل خیر بالا لذت از انسان گرفته نمیشه. یه درسته یک کسی از عدالت واقعا لذت میبره، از ارتباط با خدا لذت میبره، از خدمت به انسان ها لذت میبره، همانگونه که دردها از اون درد عضوی یه ناخون گرفته تا درد نادانی درد است، لذت ها همینطوره. لذت در سلوک از دست انسان گرفته نمیشه. لذت جا عوض میکنه یا موضوعش عوض میشه. لذتی بود زبانی انسان را مشغول میکرد به خودش، لذایذ خور و خواب و خشم و شهوت بود. اگر در سلوک قرار بگیرد، اون لذایذ مبدل میشه به یک لذایذ روحانی و معنوی. العارفون المتنزهون اذا وجع عنهم درن و مقارنت البدن وانفکوا عن الشواغل خلصوا الى عالم القدس والسعاده وانتعشوا بالكمال الاعلى وحصلت لهم اللذه العليا. منتهاش سن برای خودش یک مقتضی داره. در هر سنی هر چیز را توصیه نکنی، همون گونه که اما این مسئله از هر سن باشه عیبی نداره. یه مقدار مثلا از بلوغ به بلوغ که رسید بگن که آقا لذت فقط همین نیست برادر من، خواهر من، لذت فقط لذت خوراک نیست، لذت نه این که کاری انجام بدن که در درونش یک مبارزه و یه تضاد عاطفی ما بین لذایذ مادی و ترقیات روحی شروع بشه، معلوم نیست که آیا از عهدش بر بیاد یا نه. اینا میشود پیشنهاد کرد که اینطور توصیه من میدیدم. الان من تو مثلا سنش جوانه، میگه فلانی ما میخواییم به عرفان وارد نشد، ما وارد بشاییم. میگم نه خیلی، شما بخواید وارد نشد، سنت مقتضی نیست. یک مقدار به طهارت درونی، به پاک تزکیه درونی مشغول بشید، از شود که اخلاقیاتتون را تصحیح کنید، کم کم خود راه و بگویدت که چون باید رفت. حتی چون سوالات یاده، اجازه بدید یه مقدار به اختصار قناعت کنید. و اما این که جوان از زندگی لذت مادی دست بردارد، نه، این مثلا مطرح نیست. یه دفعه استثنایی داریم ها، تا 7 ساله شاه قاسم انوار، 7 ساله یاد رفته بود حاضر هندی که اصلش اصفهانی ولی به هندی معروف شده از 13 ساله بود شهید بود. شمس تبریزی در 5 سالگی به پدرش یک جوابی داده که هنوز اون جواب قابل استفاده است. 5 ساله اینا استثنائیات هست، اینها ملاک نمیشوند. ما جوانانمون را اوناشون که سنیشون نرسیده، تو نخور نخواب نه گردش نرو. من همشن توصیه میکنم که وقتی بچه ها وقتی دارید، فرصتی دارید، در دامان کوها رودخانه ها بروید، بدوید، حرکت کنید، لذت ببرید و اینها، این لذایذ مشروع. خلاصه اون چی که در انسان وجود دارد از او باز نگیرید، حسب بد است. تغییرش در این 28 کنید، بگیم شما که میخواید روح را تغییر کنید، مثلا یواش یواش اون اضافه را بذارید کنار. اینقدر مثلا عاشق لذت نباشید، لذای دیگر هم هست، این راهش اینه و قابل عمل هم هست. در مورد جزیره برمودا توضیح دارید، اثبات نشده که آیا این جزیره برمودا همون جزیره خضرا است که بعضی از روایت دارد که حضرت ولی است اونجا بیشتر تشکر دارد، اثبات نشده. یکی از آیان از فضلا، من میشناسم آدم با فضل و بله چیزی ایشون نوشته، ولی البته دیگه بهش یه حساب علمی 100% نمیتوان کرد. این که میگوین اهل نجات که بهش میرون فقط شیعان خالص و پاک هستن، بقیه مردم دنیا همگی در جهنم جای دارن، صحیح هست. اگر چنین است، تکلیف کسانی که خدمات بزرگی به بشریت نموده اند، مسلمان هم نبوده اند چه می شود؟ همون گونه که عذاب الهی که همون نتایج کارهای زشت انسان هاست و الا خدا بشر را نیافریده که بهش عذاب بدهد، نتایج کارها که اونجا مجسم میشه و او انواعی دارد، مراحلی دارد، نعمتهای الهی، بهشت الهی هم مراتبی داره، مراحلی داره. شما حاتم طائی را شنیدید، با اینکه بت‌پرست بود، مشرک بود، ولی به جهت اون سخاوتی که داشت و اون کرامت و مردانه‌ای که داشت، دارد آتش جهنم برای او حرام است. مسلم چون قانون ما عدالت الهیه، محال است که خداوند متعال کسانی که قدم بر می دارن برای در این دنیا از این من بیرون آمدن، همین از اونجا شروع میشه لطف خدا. شخصیت ها را ما 6 قسم کردیم، شخصیت های خیلی طبیعی که اصلا هیچ قانون این های سرش نمیشه، ابتدایی داره زندگی میکنه، هیچی نمیدونه. قسم دوم شخصیت های هستن که یک کمی از خود آمده بیرون، یه قانون وجود داره، من درد میبینم، اونم درد میبینم، اگر بدنم اونم دردش میشه، پس بیایید همدیگر را اذیت نکنید. من از لذایز خوشم میاد، اونم از لذایز خوشش میاد. من میخوام زندگی بدون مزاحمت داشته باشم، اونم میخواهد. بیایید قوانین، به قوانین عمل کنید، برای اینکه بتونیم زندگی اجتماعی را به راه بیاندازیم. از اینجا یواش یواش شخصیت دوم شروع میشه، چون یکی ترش میشه، برای خودش ملاکی پیدا کرده غیر از اون که من میخواهم و من میخواهم. از اینجا رد شده، از این من میخواهم پس حقیقت رد شده. قسم دوم از شخصیت عبارت است از اونهایی که قوانینی از عقل و وجدان برای اینها اثبات شده که ماورای این خروخاب حقایقی هست، ولو به طور ابهام و اجمال درباره اونها یه عباداتی برای خودش داره انجام میده، یه قدمهایی ور میداره، نه به جهت سود و زیان، اینها از اون در مرتبه سوم از اونها بالاتره، شرفشون شخصیتشون بالاتره. چهارم اونهایی هستن که از دینی از مذهبی دارن پیروی میکنن، مانند ادیان ابراهیمی که اینها دارن عمل میکنن، مبدا معتقدن، معاد را معتقدن، نبوت را معتقدن و دارن برای روح خودشون مسیر تکامل انتخاب کردن، حرکت میکنن. جای تایید که اینها از اونها بالاتر آمدن، یک درجه بسیار مهمی کمال یافته ترن. بعد مرحله اسلام، این دین عند الله الاسلام، شخصیتی که از اسلام برخورداره، این مسلما استعدادش برای تکامل بیش از همه شخصیت هاست. فعلا نه، چون ابن مجم گفت لا اله الا الله، تو خیلی لا اله الا الله میگن، خیلی ها بعضی شاید بعضی عبادت هم به جا میارن، نه اون نیست. استعداد الان آمادگی داره که این مرد اگر حرکت کنه به کمال حرکتش از اونها بالاتر و قانونی تر. بعد فوق همه اینها، فوق همه این شخصیت ها از در ارزش، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حتی اگر از اون مکتب های دیگر مثل یهود و نصارا و مجوس و نمیدونم مکاتب دیگه، اونی که مقید است به مکتب خودش از اون کس که مقید به مکتب خودش نیست پیش ما با ارزش داره. اگر برای ما مرافعه پیش بیارم به قاضی مسلمان از اهل کتاب غیر اهل کتاب، خب میخواد شاهد بگیره، دوتا تفیل مسیحیه، دوتا یهودیه، دوتا زردشتیه، دوتا هرکی، مسلمن شاهد اگر بخواد بگیره عادلش رو میگیره، اونی که موضوع بسوقه، اونی که راسگوست، اونی که مقید به مذهبش هست، تا اونی که قیدش ها نداره لاقید. خب این اکرم اکرم این دالله اتقا کن. اینی که گفتیم منافات نداره که همه اینها از حق حیات از اون شخصیت قسم اول برخوردار است، بیاد تا برسه اتقل اتقیا از اصول اولیه حیات برخوردارن، حیات حقشونه. حتی تعلیم و تربیت ما دامی که مفسد در جامعه نباشن، ما دامی که مخرب در جامعه نباشن و به قوانین خود عمل کنن، اینها از حقوق اصلی برخوردارن. لا ینهاکم الله عن الذین، آیه هفتم سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند شما را نهی نکرده است، جلوگیری نکرده است از این که عدالت بورزید به اون انسانهایی که با شما سر جنگ ندارن و شما را از وطنهاتون آواره نکرده اند. دیگه چه میخوایید؟ اونم از در علم و معرفت. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به اصلاح امروزی، به اصلاح امروزی که خودش به ذهن بعضی از جوانان آشتر باشه، با این سیستم باز میخواید چی کار کنید؟ در کجا میتونید بگید اینجا گیر کرد اسلام؟ کجا گیر کرد؟ کجا؟ لازرر داره دائما یک یدکی جاودانی، یه روغن مالی، یک روغن برای موتور این مکتب ابد. لازر و لازرار ما جل الله علیکم فی دینی من حرج. به هر حال این اون وقت این سوال پیش میاد دیگه. خب عیب نداره، بد نیست این سوالات رو بخوری. خب آقا ادیسون میرود جهنم، اون همه اکتشافاتش، یا مثلا فرض که رونتگن که اشعه ایکس را کشف کرده میره جهنم، من فقط میرم بهشت. یه قانون کلی داریم که همه موارد را از اون قانون انشاءالله استفاده بفرمایید. اون قانون چیه؟ اون قانون این است که آقا این قدم را برداشته با چه نیتی برداشته، این لام را سوار کرده، این مسئله برق را اینطور جهان شمول مطرح کرد برای جامعه، اگر دلار میخواست اون رسیده نیست که 4 میلیون دلار اون که ندارم بیاد در امتیازش کم و بیش دقیقا بیره بودن میبرد. شهرت جهانی میخواد گرفته، از اینجا در اینجا هنوز به عالم ماورای طبیعت قدم نداشته، پول خواسته بهش دادم، شهرت میخواسته رسیده. از اونجا شروع میشه که اگر بگه من این 10 سال طول کش تا این لامپ را سوارش کرد، خب طور که مجدم 4 سال اخیرش خیلی زحمت داشته، کار کرده، کار و منظم و مسرد به عشق و مسرد به علاقه. این اگه از اینجا شروع میشه، من برای آسایش مردم این کار کردم، خواه اون پول به من برسه نرسه، شهرت جهانی به هر شبت به من نصیب بشه یا نشه، من برای از اینجا شروع میشه. ارزش الهی از اینجا شروع میشه. چرا؟ الخلق کلهم یال الله، مردم همه شبیه به خانواده خدا هستن، دودمان الهی هستن، احبهم الیهی امتعهم لهم، محبوبترین اینها در پیش خدا کسی برای اینا سودمندتر باشه. درست شد؟ منتهاش خصوصیاتی هست، مثلا در تشیع ارزش های ملاحظه میشه، در تاجه ها ملاحظه نمیشه. مثلا من این قطعا نتیجه خیلی بالاتر از اونها خواهد بود. بس ببینید نیت چیه. این که بگوییم او زود زود جهنم و بهشت، هم که دست ما نیست، دست خدای بزرگ است و خدا هم عادل است. بنابراین بسته به این نیت هست که داره انجام میده. فرق عشق حقیقی با هوا و هوس و علاقه ظاهری در چیست؟ آیا واقعا پای استدلالیون چوبین است؟ اگر از تکلیف چیست؟ این دو مسئله میشه دیگه. فرق عشق حقیقی، اینا شنیده اید که در عشق مجازی، عشق مجازی یعنی چه؟ یعنی عشق به صورت، اون هم برای یک هدف که اصل موتورش خودخواهیه، زیبا در تصرف من قرار بگیره، در رقابت روی این عشقها چه خونها چی ریخته شده، چه کینها چی در تاریخ به وجود آورده. در صورت که در عشق حقیقی آدم اینجوری میگه، میگه خدایا من عاشق تو هم و 5 میلیارد نیم رو هم دنبال من بفیس بیاد با هم بریم. درسته؟ این یک بنا بود. وقتی یک مثلا بزرگی به یه جایی میرسید، یه شاهی میگفتن 21 تا توپ بیندازم یا 20 تا. وقتی نینداختن گفت چرا توپ نینداختن؟ گفتن قربان 1000 دلیلش یکیش این بود که ما اصلا گلوله نداشتیم. این از اون یک هاست. توجه فهمدی؟ یکی هم با یکی شوخی داره گفت بیا عقل نداری، این 102، این یک نمیشه، این از 100 شروع میشه. 101 عقل نداری 101، اینم یک. در عشق مجازی این حصار خودخواه میخواهد اون طرف معشوق را در این حصار بگیرد و دامون کلی میشه. کلیش میشه چیه دیگه؟ اینا شاید بعض اشخاص یادتون باشه من مثال رو عرض کردم. یه جوانی شوالو شروع کرده اوش گریه میکرد، مادرش گفت گربون چشمات بودن چرا گریه میکنی؟ گفت من عاشق شدم. گفت یه گریه داری؟ به چه عاشقی؟ من ما بفتیم دو مال خواستگاری، الحمدلله خدا قانون داره. گفت هر کی را که شما بگید، هر چه شایی من عاشق اونم، والله ما عشق به کلی طبیعی نشجده بودیم چی وقت جاش بحثش در منطق هست دیگه. هر کی را شایی من عاشقم. در عشق مشخص ترین فرد است که رقابت بردار نیست، ولی در باره عشق حقیقی که حقایق بزرگ که اولین حقیقت خداست، آدمی میخواد همه کاروان یه این راه این عشق باشن، یا عشق به زیبایی های معقول، عشق به حقایق، عشق به علم و معرفت. انسان داشت میخواد همه عالم باشن، همه عاشق به علم بوده باشن. این یکیش. و ثانیاً عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عاشقان از درد زن نالیده ام، درسته مثلا محروم شده از معشوق، بیا شب و روز گریه ماها، من چه خیلی نامه نوشته بود خورده به سنگ، عشق هر شبت گریه میکنه ناله میکنه، مولوی میگه ناله کن باره چند کفاره شب بده، کفاره شب بده، چون بس خسارت دیده ای، بیش از اینا گریه کن. عاشقان از درد زم نالیده اند، چی نظر ناجایگه مالیده اند. اگر چه مولوی مخالف این را هم داره، با هم گفتی همچه خیلی التزام ندادیم، مولوی روی حرفش بیسته، تعداد زیاد داره و در این ها تا اونجا که خدا لطف کرد من اشاره کردم در این تفسیر، عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون شهر رب. نه آقا جان، عاشقی عاقبت ما را بدون شهر رهبر نیست، میری چه رهبره؟ درک جمال از همین زیبایی سوری، از زیبایی یک تابلو بگیر، از زیبایی یک انسان بگیر، اما جز نیفت یا تو جز گیر نکنی یا احلاوت همینطور. این کسی در این چه این زیبایی، زیبایی ظاهری میتواند این سال بکشه به جمال اعلی الهی، کسی منکر نیست. این که بعضی از بزرگان گفتن، میدانی که بزرگان هم اشتباهات بزرگی داشتن، محبت و دریافت زیبایی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اما این که از این زیبایی من چه میخواهم، دریافت جمال ملکوت الهی، دریافت جمال الهی، ولی قربانی خودم کنم اون زیبا را، خودتون قضاوت کنید. همون دوتا بود دیگه. بعد آیا واقعا پای استدلالیان چوبین است؟ این شعر خوب از مولویه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. مثنوی 28000 بیت در نسخه رمضانی کلاله خاور، 25000 بیت در نسخه نیکلسون. بقیه نسخه را نشمردم، چون این دوتا من در موقع شهر نظر داشتم، مخصوصا رمضانی کلاله خاور 28000 بیت، 28000 بیت را دقیق بذارید جلو تحریرش کنید، یک جا بدون دلیل حرف بزنید بعد شوخیه. مگر با ادعا بشر را میشه راهنمایی کرد؟ دلیلی میخواد. این که اونجا گفته پای استدلالیان چوبین بود، جایی که استدلال عقلی جاش نیست اونجا، این مالتیشش اونجا کار نمی کنیم بیچاره عقل، ولی برای هر چیز برایش دلیل داره. جناب مولوی از کجا راه عرفان را، در آی چه راه عرفان را بگیریم؟ میگه در استعداد است این هست، میگه دلیل دیگه، در استعداد تو رسیدم به همسایگی خدا هست، جوار ربک. مولوی از کجا میگویید که ما خنده و گریه را بتوانیم در مجرای قانون بیاندازیم؟ خنده از دوست حکایت میکند، گریه از قهر از شکایت میکند. دلیل این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر روایت میکند. دلیل بالاتر از این سر تا با دلیل آوردیم. من منتاش بعضی ها خیام کنند که حتی برای شهود محض باید بیاییم ریاضیات را استدلال کنیم. نه آقا، این یه راه دیگه داره، که خود ریاضیدان خودش میدوند که اگر بخواد وارد این مراتب بشه باید از اصول ریاضی دست برداره و ننشدت باید یعنی چیز بکنه ها بازه. نه نه نه، اینجا جاشی نیست. درست میسید که شما یه زیبایی را، زیبایی یه چمنزای را تماشام کنید، لذت میبرید، آقا استدلالتون چی خود فهم بیا ببین، تو هم مثل من چشم داشته باش تماشا کنید زیبا هست یا نه، ملاحظه فرمودی یا نه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. البته چون ایشون عمومی گفته، جای این سوال هست، این برادر عزیز سوال کرده، جای سوال هست، بسیارم خوبه. اما سرتاپا استدلالی جناب مولوی با کمال احترام و خیرگی که به تو داری خیره این دیگه. حالا من این را قضیه به شما بگم. من شما در خواب دیدم، جلد چهارم را داشتم تفسیر می کردم، جلد چهارم بود، خواب دیدم که این نیمکت هالیست تو دبستان ها اینا میشنم بچه ها فرقی هم چهار پنج تا بچه اون موقع در دبستان ما میشنم، الان نمیدم آیا صندلی ها جداست یا همینطور نیمکت بود. من اینا نگاه که این بلندقد بود، رنگ این قباش هم برک خراسان کرم کرم می بود، یه خورده تیره بود، همون که صحابه گفتم برک خراسان، این هم قباش بود. چشمهاش خیلی جذاب بود، یه نگاهش نیمکت میشه دماغن یاد را آدم. این بدونی که ما صحبت کنیم صحبت ایشون گفت یک نفر بیاد عکس ما دو نفر را برداره. ما هم تو مدن شسته بودیم و این ها چه گفت، من شروع کردم به اون نگاه کردم، اونم به من نگاه میکرد. من به ایشون با نظر خیلی احترام نگاه میکردم، خیلی. او به من با نظر خیره نگاه میکرد. چی میگه؟ ممکنه دیگه این چی میگه؟ این از کجا پیدا شده؟ حرفش چیه؟ توجه فرمودید یا نه؟ و از ایشون سوال کردم، گفتم آقا من درباره بستری شد شما تفسیر می نویسم، چهار جلدم نویشتم. بهتر سوال من این بود دیگه، بهتر از این سوال نمیشه. ایشون رو در خواب دیدیم که الان روی اثرش داریم کار میکنیم، به نظر شما این کار درست است یا نه؟ گفتم چطور این کار من؟ یک جوابی داد، اون جواب دوم نداشتیم. این فقط بس تمام شد. این نگفت خوبه، اگر میگفت خوبه من گفتم خوب، خیلی خوب. نجاری که یک میز را میسازه خب عقیدش این است که کوشش کرده تلاش کرده خوب ساخته دیگه. یک کسی که یه رساله می نویسه، یه رساله یه فوق لیسان می نویسه، دکتری می نویسه، طبیعی که باید خوشش بیاد بگه انشاءالله خوبه. این خواب را من زیاد بهش ارزش نمی دادم، چون دامنه تأثیرات بیداریه. آدم در بیداری میگه اثر من خوبه دیگه. نگفت بده، اگر میگفت بده میگفتم خب جناب مولوی مثل این که بدت اومده، ما بعضا گفتیم درست نیست. چرا بدت اومده؟ خب من اینجوری فهمیدم چه اشتباه کردید، در باری عشق مجایی حد بزن. توجه کردی یا نه؟ نگفت بده، خیلی آموزن نبودیم. و از اینجا فهمیدم خواب درسته، خواب خیالات میالات نیست. گفت که شما از من میپرسید این سوال را به وسیله اینجا، یعنی دلت، از خدا بپرس چه کار داری برای انجام میدهی. منم قانع شدم، دیدم مثلا بهترین جواب داری، راست میگه. این سوال خودت باید جواب بدی، در درون چه میگذره درباری این. اینم یک چی بود که برای جوان هامون خواستم بگم که خلاصه اخلاص را ره توشه کنید، هیچ وقت پشیمان نمیشید، هیچ وقت انشاءالله. در آیه از آیه 30 سوره بقره این سوال مطرح میکرد که ملائکه از کجا میدانستن انسان فساد و خونریزی خواهد کرد. بله. و دیگر این که چرا خداوند با ملائک مشورت فرمود، مگر ملائک در شأن مشاوره بودن. سه و چهار هم این یک و دو رو از کنم. ملائکه از کجا می دانستم؟ اینجا دو نظریه داریم که یکیش به نظر من قوی تره. اول اون که غیر قوی تر می کنم، بعد اون که به نظر صحیح تر میاد. اون این است که قبلن پیش از آدم، آدم هایی در این دنیا آمدن و رفتن، اونها هم باز همین خودخواهی ها روزگارشون را سیاه کردن، جنگ ها داشتن، کشته ها داشتن و پیکار ها داشتن. این یک احتمال دیده بودم. یک احتمال قوی که آیه هم نشان میده و فرشتگان هم بهشون میاد که روی این درک این سؤال را عرض کردم، مشورت نیست، مشورت خداوند میخواد اینی جایلون پیلعرض خلیفه از شما نهی کنند، شما مشورت. اینا چیز داره، مولوی هم یکی از اشتباهاتش همینه که مشورت میرفت در ایجاد خط، نه مشورت نرفت. خداوند متعال به فرشتگان، به این موجودات مقرب فرمود میخواد یه همچه کاری را بکنم و تا اینها هم آماده باشن بعد از این خدماتی که باید به این اولاد آدم انجام بدهن. نظری دوم این است که گفت اینی جا اینون پیل ارض خلیفه، در زمین اینا احساس کردن اون چه از مادی زمین برخوردار خواهد شد تزاهم در زمینش هست. خاکی هم دیگه، خاک خارم، خاک خورم و خاک خار، این مسلمه به تنازع خواهد کشید. اینا سوال کردن خداوندم وقت مشورت چی؟ خداوندم تا اگر مشورت بود حداقل 1000 مرد شما میپذیرو. فرمود من میدانم چی که شما نمیدانید، من میدانم شما نمیدانید. کسی که میداند با نمیداند مشورت میکنه. ولی متاسفانه بر این شخص بزرگ مولوی که واقعا از کرم خیره شدنیه، ایشون هم کلمه را داره مشورت میرفت در ایجاد مشورت با چی؟ ولذا فرمود اینی علم اقول لکم اینی علو ما لا تعلمون، من به شما گفتم چی میدانم در این انسان. یه دفعه یکی از پیرمرده ها سوادی هم نداشت ولی خیلی دل صاف داشت، خیلی گفت که محمد تقی ابراهیم ها به وجود خواهد آمد، موسی ها، عیسی ها، محمد ابن عبدالله. چه پداکاری ها، چه گذشت ها، چه علم ها، چه معارف، چه عظمت ها که در این انسان به وجود خواهد آمد. نخیر، مشورت نبود. البته مسئله این بود که خداوند خبر داد به اینا اینی جا ایلون فیلن. بعد نفرمود نظر شما چیه؟ خب میخواست اجل مشورته، یو خب من میخوام در روی زمین خلیفه ایجاد کنم، بفهمیم نظر شما چیه؟ اون بشارا چی نظر ما چیه؟ اون وقت وقت گفتن لا علمنا، این درس برای ما باشه ها، لا علمنا الا ما علمتنا. فرق ملائکه ها که سجده کردن به این جلپاره در ظاهر، ولی گنجینه حقایق الهی وقتی که اونها چیز کردن گفتن و آدم اون اشتباه را کرد، گفت سبحانه که خدایا پروردگارا ربنا ظلمنا انفسنا فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ما نفهمیدیم خدایا، ظلم به خویشتن کردیم. نمیگوید به شما به امر تو اطاعت نکردیم، بلی ببخشا. چی رو ببخش؟ در ببخش که به تو ضرر زدیم، به اون معنا دارم عرض میکنم، ما ببخش داریم میگه، اونم چه ببخشی؟ چند سال گریه کرده ام. اوکی، ربنا ظلمنا انفسنا فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. این حرفی شد، حرف پدر ما که خدا را شکر میگذاریم که از صلب این انسانی که اشتباه را متوجه خوب خوب قدرت کنید. شما بچه اون هستا، ایشالله فراموش نکنید، استادتی نکنید، بیاد داشته باشید، عبارت بریتیناس، بیاد داشته باشید برای تصحیح نادرست یک غلط 1000 دلیل بیاورید میشه 1000 یک غلط. چرا معطل میشید روی یک غلط؟ غلط یک اشتباه دیگه، تمام شد. این دلیل بر عظمت شما اولاد داده، دلیل بر این است که تو واقعا پسر خلط ابوالبشر آدمی. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. این حرف آدم. ملائکه چو گفت، ملائکه هم عرض کردن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. چون ملائکه گوی لا علم لنا، ای اولاد آدم، چون ملائکه گوی لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. نه اون یکی وقتی گفت چرا سجده نکردی، گفت من مهلت بدید تا روز قیامت بچه های این آدم را اغوا کنم، این جواب بود؟ گفت انذرنی، انذرنی یعنی مهلت بده، گفت انذرنی الى یوم الجزا، کاش کی گفتی که تو بیا ربنا، توبه من را هم قبول کن خدایا، پروردگار من وقت منظورم این است که اعضای محترم جلسه ما چه آقایان چه خانم ها ناتوجه فهمید غلط را درستش نکن. به خدا این دلیل بر بزرگی خود شماست. درستی تمامش غلطی دیگه چکارش کنیم؟ یه دفعه یه مثالی هستم در احوال درباره فارابی یه سمیناری برای بزرگداشت در احواز دانشگاه احواز مرحوم کمران اونجا برای فارابی بزرگداشتی گرفته شد. من هم شرکت کرده بودم. یه نفر خیلی در نسبت دادن فارابی به ارسطو خیلی مبالغه کرد که خلاصه فارابی هرچی داره از ارسطو داره. یکی از دانشجوها دست بلند کرد گفت آقا ارسطو را شما اینطور که مطلق معرفی کردید و فارابی را اینطور وابسته کردید و ارسطو اشتباه کرده درباره بردگی. میگه بردگی برای برده برای عبد برده هیچ گونه خدمتی از اون جهت برای قدم بر نداشت که بگه بابا بردگی یه چیز ضرورت تاریخ اومده یواش یواش بردارید. اگر که بردارید اون غیر از بردارید پیغمبرانه معلوم از پیغمبران شهیدان از فیلسوفان نمیشه برد. چی؟ فیلسوف میگه آقا این میگه میبینم اگر این آب شد بالاخره میخورم. حالا شما فیلسوف میخواید بگید بگی یا نگید. اگر معروف به زندگی من خودم میبینم دیگه. این بودم نفهمیدم. اما درباره پیغمبرانی نیست. اینا داشته باشید در تاریخ. که در تاریخ کدوم اینا؟ ویزا در قضیه ربا مونتسکیو میگه که در روح القوانین میگوید که متاسفانه سخنان ارسطو درباره ربا که تحریم کرد گفت ممنوع است جدا. من دارم این باعثش در کتاب سیاستش هست. میگه که کس بر دو قسمه، یکی تولیدی کسب حقیقیه تجارت هست، این ثانویه. میگوید بنابراین ربا کسبی ضد کسب ضد این مونتسکیو دارد که چون اینطور ربا را این زد و اقوام ملل عقب رفتن از ربا یک قومی این قانون ایشون را قبول نکردند و بانک های دنیا را در اون موقع در قرون وسطی قبضه کردند. تو با این مونتسکیو میباید ببیند که کتاب سیاست ارسطو که این مطلب در اونجا هست در قرن 17 در یکی از صومعه های کشیشان کشف شده است. سابقه نداشت. یک و ثانیه مردم از فیلسوف به عنوان که حقوق جانشون را میتونه بده قبول نکنه. اگر حقیقت بود چشم قبول میکنن. اگر برای خودشون اثبات شد که این که این فیلسوف گفته درسته. اگر اثبات شد چه خودشون مستقیم یا چه به وسیله کارشناسان اون مسائل. اما درباره انبیاء این نیست. خوب اینا بعد من از یک کسی دیگه هم دیدم که اونم شو نه این سلال منطقه خیلی اشتباهه. مردم از فیلسوفان گوش نمی کنند. مردم از انبیاء گوش دادن یا از اون کسانی که برای اونها یک ارزش خیلی مافوق طبیعی قائلن. خب اینا برای چه از میکردن؟ بله آقا ها این آقا اون وقت یکی از دانشجوها دست بلند کرد و به من گفت که فلانی اینجا رو شو برای ها بس کنید. منم صحبت همه کرده بودم رفته بودم نشسته بودم گوش می دادم. یادم میاد دقیقا عبام هم همجه رو صندلی گذاشت و اومدم و کشته بیزو برای تشکر کردم که مطالبشون خوب بود. اما همینطور که ایشون بیان کرد ارسطو مرد غیر عادیه خیلی فوق‌العاده است. اما چند جا اشتباه کرده. یک چنین قضیه بردگی است غلط بوده اشتباه بوده قابل دفاع نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رفتیم شدیم اینجا قسم نخوریم مثلا مولا زهرا باشه اشتباه نمی کنه. ارسطو باشه اشتباه نمی کنه. اگر اونها بزرگ باشن وقتی ما بچه ها شد ما شاهدان شد گفتیم ما مثلا اینجا رو ارسطو اشتباه کرده اینجا رو مولا زهرا اشتباه کرده اگر از خاک بلند بشه باید اول پیشانی ما رو ببوسن بگم باید چرا شاهیدان خودم. این راهش تو یه بزرگ اشتباه کرده بیاییم به رخ بکشیم مکتبی که او مدد اشتباه کرده او را به هم بدنیم. نمیشه که یک فیلسوف بیاره که اشتباه و خطا نداشته باشه یک دانشمند بیاره که اشتباه و خطا نداشته باشه. من این را عرض کردم ولی الحمدلله هیچ اثر نکرد. اینا پیشنهاد کردم اینا پیشنهاد کردم بابا از قرن 19 به این طرف مسائلی به عنوان دانش محض عروج کرده بطلانش ثابت شده، گفته ها بذارید کنا فعلا درست نیست. از این طرف آقا از نظر دانش چنین است، آمد تو تجربه باش کس رو بروی گفته بذارید کنا. علم از بین نمیره، قبول این معنا که آقا ما دارد کتابی است به عنوان که اشتباهات و محققان، کتابی هستن به نام اشتباهات و خطاهای محققان، به آلمانی نوشته شده، بعضی از دوستان مقدارش ترجمه کرده به من داد. خیلی خوب، بسیار خوب، به من بگن اینا اشتباه آدم بگیره غلط را درستش نکن. والله آدمی خیلی چهره ملکوتی نشان میدهد اون موقعی که میبیند اشتباه میگه بله من اشتباه کردم، من متوجه نبودم. چون ملائک گوی لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا، یا مثل پدرمون که خدا ما را از صلب او به دنیا آورده، از این مرد بزرگ چقدر ما باید خدا را شکرگزار کنیم. از مردی به این دنیا قدم گذاشتیم که اشتباهش را گرفته گفته غلط کردم، ربنا ظلمنا انفسنا، چه می شود؟ خودی عظمت انسانه و خدا خودش قاعدش این است که کسی این اقرار را بکنه خداوند علمش را می افزاید، استعدادش را می افزاید. بل اینجا آقای نوشته است که سماعه، سماعت بین مهرانه، اون که معروفه در روایات اینه. شنیدم از حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن به تحقیق روح مخلوقیست بزرگتر از جبرائیل و میکائیل که با رسول الله صلی الله علیه و آله بود. و حضرت را یاری و ارشاد میکرد و اون روح بعد از پیامبر اکرم با اوصیای رسول الله بوده میباشد. حضرت این روایتی داره و اون روح در تنزل ملائکه و روح فیها، مقصود همین روح است که در این روایت آمده و مسلمن این ملائکه ها با تفاوت‌هایی که دارن از نظر عظمت، کارهاشون از نظر عظمت خیلی متفاوته. خیلی روح در بسیار ملک خیلی خیلی بزرگی است، خیلی سلام الله علیه از پیشگان بسیار مهم است و همینطور است که با در خدمت پیامبر کمک ها کرده و بعد از او با ائمه بعد از واسطه کمک کرده. فلسفه زیارت عاشورا را بیان کنید. آیا این زیارت در زمان پیامبر بوده است؟ مسلمه نه، این نبوده است. فلسفه زیارت هم توی مزامین خودش هست. زیارت عاشورا تمام مزامینش اینه، یا ابا عبدالله به تو ظلم کردن، مصیبت از بزرگتر مصیبت بوده و خدا لعنت کند اون کسی که پای این ظلم را گذاشته است. به مضمونش دقت بفرمایید، فلسفش روشن میشه. گفته میشود که خداوند بی نهایت است، ولی برای هر بی‌نهایتی ابتدایی میباشد، ابتدایی میباشد. این گفته ها چگونه برای خداوند بسیار پیدا میکند؟ این که میگویم خداوند بی‌نهایت است، بی‌نهایت ها بی‌نهایت دو قسمه. یک بی‌نهایت از نظر انتهاست که آخر نداره، این البته آغازش محدود متناهی مثل ارواح ماها، حادثن ولی بقایشون بقای ابدیه، بی نهایت. خلقتم للبقا لا للفنا، درست. و این یک قسم، منتهاش بی نهایت از آخر محدود نمیشه، ملاحظه فرمودی. اما از اول ممکنه آغاز داشته باشد ولی انجام نداشته باشه. بی نهایت حقیقی که به خدا نسبت میدهیم نه آغاز دارد نه انجام، نه ابتدا دارد نه انتها. لا اول له ولا آخر له، چرا؟ فوق زمانت، فوق مادت و مادیات است. اول و آخر در مقولات مادت و مادیات و در زمان و زمانیات است و خدا ما فوق این هاست. راه یادگیری فلسفه و کار برد اون، بله چون من دانش آموز هنرستانی بودم، مثلا چیه؟ دو، رابطه فلسفه و علوم عقلی و انسانی. سه، راه اثبات توسط فلسفه، راه اثبات وجود حیات در برزخ و تحولات برزخی و تحولات و حیات موجودات زنده در این جهان. 4. عرفان بدون فلسفه آیت میتواند به نهایت خود برسد یا نه؟ راه یادگیری فلسفه حقیقت مطلب اینه. اولا خود جوان باید این من رو احساس میکنه استعدادش را داره یا نه. این دیگه حاکم خود وجدانش، حاکم ان الانسان علی نفسه بصیره، وجدان آگاهی انسانی اینجا خیلی کمک میکنه. یک و ثانیا یه آزمایشی در خودش بکنه، اون اینه که آیا اگر یک مقدار خوند، یک اصطلاحاتی به دستش اومد، یه سرمایه را پیدا کرد و در جامعه آرام آرام بهش گفتم فلسفه میدونه، ادعای خدایی نکنه یه دفعه، والله ظرفیت ها کم ظرفیت ها چه میکنه؟ این را باید دردش ببینیم که آیا وقتی امتیازی به دست آورد بنده خدا خواهد بود؟ بنده حقیقت، حالا خدا چیش؟ بنده حقیقت خواهد بود؟ آیا احتمال خواهد داد که اون که در اینجا اشتباه میده؟ آیا احتمال خواهد داد که در باری یک فکر بارها بیندیشد که میرزه؟ فلسفه هست مخصوصاً اصلاحات کم عمومیه، کلی وجود. من وجود را فهمیدم، داره شده مبارک قانون عرشبت که نامحدود بودن هستی. نه اینا در یکی از فنرانی ها شاید 2 سال پیش بود، اونجا گفتم آیان 8 ماه پیش یک احساسی به من دست داد، اون این است که ما اکثرمون از اون که میدانیم استخراج میکنیم همون هستیم. اون که میدانیم ها، اون وقت این شعر حافظ را میسازدم که گلبانگ سربلندی در آسان شعر مطلع اولش، در آستان جانان گر سر توان نهادم، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. لنج خیلی زیباست، مضمون خیلی قشنگه، خیلی زیبا. خیام کم شدیم بابا، یاد داری نشدیم؟ بله حافظ خدا رحمتش کنه یه مطلب خیلی زیبایی گفته ها، بنده هم یاد گرفته. آقا دوش هم میره بالا، بیچارگی با خدایا چیکار کنیم؟ یه داد ما برس والله. یواش یواش بله من عرض میکردم، بله بر آستان جا عرض میکردم، میخواسته دیگه میفرمایم اشتباه کرده. آستان جانان گر سر توان نهادم، سر نهادی یا نه، شعر درسته و شعر صحیحه، خیلیم خوشاینده. بله گر شوی پاک، گر روی پاکم جرزد، گر شفی پاکم جرزد، گر روی پاکم جرزد، چو مسیحا به فلک از فروغ تو به خورشید رسد، صد پرتو از گرابانی. نه شما شعر حفظ کردید، بنده شعر حفظ کردم. آقا آدم وای میشه توقف میکنه ها، خدا میدونه ها، آقایی که به عشق فلسفه افتاده یواز جمع باشه. خیلی خوبه، یک دقیقه بید در اون پله های اول 3-4 تا وجود، ماهیت، رابطه، قانون، فلان. آقا مون بیچاره میمونه. اگر این حال را داری برادر برو جلو، اگر واقعا میتوانی بفهمی که خیلی راحت مطالب زیاده و آیا هر دایی را برای خودت دکون نخواهی کرد در جا، چون فتفایی خورده جنبه اون کلی آبی سوفه مرادی تری این ایسان خود باورش میاد دیگه، توجه فرمدی دانه یه خورده در خود این چیز هست. ریاضیدانه بل. خیلی خوب، ریا خدا انشالله عمرش بده، در کدوم کلاس تدریس میکنه در فلا ریاضیدان بیچاره در صدی اون که فعالیت مغزیش خیلی بیش از این مقلد باشه ها. اما اون اعتبار که در اون کلمه خابیده، تازه اون کلمه معناش این نیست، فیلا سوفیا یونانیه، فیلا یعنی دوستدار، سوفیا یعنی حکیم، حکمت، دوستدار حکمت. به پیثاغورس شاگردش گفتن ای صوفیای عزیز، یعنی ای حکیم عزیز، گفت نه نه به من نگوی صوفیا، حکیم فقط خداست، به من بگید فیلاسوفیا، یعنی دوستدار حکمت. فیلاسوفیا دوستدار حکمت، من حکیم نیست، حکیم فقط خداست. ملاحظه فرمودید، اگر واقعا آمادگی دارید بفرمایید برید و از چون و چراها هم نترسید، به شرط این که بدونید که بله اگر خدا نخواسته در وسط طواف دور خود شروع شد، بابا قلعه یه دو رکعت نماز طواف هم بخون، والله یه خود وقتم به خودت بدید به خودیم برسید. اگر احساس کردید خدا نخواسته در راه اینطور خواهد شد یا اساتید خوبی دیرتون نخواهد آمد، اینها رو خود از اول پیش بخونید. چرا؟ خیلی خوبه. و آخرش هم اول العلمی معرفت الجبار و آخر العلمی تفویض الامر الیه، اون چی که دیده شده است. نمیخوام بگم بنده تمامین مثلا آیان را افکارشم تازه کردم، نه، مثلا اون شخص که مورد رسوخ من بود میگه آقا من حداقل 100 نفر فیلسوف را دیدم، آخرش گفتن آقا خدایا پروردگارا علم ما محدوده، علم ما چیزی نیست که تقیه مطلق بهش بکنیم، ای عبارات دارن اینها، ای عبارات دارن، هر کس فیلسوف‌تر متواضع‌تر، هر کس دانشمندتر خردمندتر و محتاط‌تر. همیشه از کردم مرحله اول هی آدم تونتون بلی یقینا چنین است، بلی اینقدر یقین یقین میگه در مرحله اول، مرحله دوم رسید یه خورده فروکش میکنه، یه کمی جلو دوربرداش هم میگیره، میگن راننده ها دوربرداشته، اون آدم در مرحله اول خیلی دوربر میداره، در مرحله دوم یواشه. نه آقا البته من از نمی کنم، ما یکی از بزرگان این احضاره ده، یواش هایی از گل خودش میان ناله تو، چون میبینه اوضاع از چه قراره. در مرحله سوم یک حالت ایمان 100% به این که هستی هر که از پرمعناست. هم این را من از بزرگان مرد زمین دیدم، هم از مشرق زمین بر روایات هم داره، همین سه مرحله بودن علم را. اگر اینا میخواید مورد توجه خواهید بپرد نوشی جانتون. اول علم هی تون تون این چرین است اون چرین است فلان هی یک، در وهله دوم یواش یواش با احتیاط حرکت میکنه، چون دیده چه غلط هایی کرده، چون دیده اون یقین ها به چه تناقضات انجام میده. در مرحله سوم یوا خواهش میکنم بذاری خود فکر کنی، پروردگارا خداوندا، هی یواش یواش میره از بالا با یک تحیر خیلی با ارزش وارد کار میشه. به هر حال این هم آخر مطلب که میخوام عرض کنم اینه که در هر دوره و برهه مسائلی مطرح میشه، دانشگاه های عزیز، حوزوی های عزیز، همیشه مسائل مطرح میشه و یقین بدونید که ما ایمان داریم، ایمان داریم. و اما ما ینفع الناس فیم کتب الله، خدای ما حکیم است، اون چی که واقعا به سود بشر است خواهد باقی ماند، اون چی که به سود بشر نیست یعنی از واقعیت برخوردار نیست. اما زبد بذارید بس آیه را بخوییم تبرکن در آخر جلسه مون، که جلسه هم با آیه قرآن ختم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیت به قدرها فاحتمل السیل زبدا راویا و من ما یوقدون علیه ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الامثال یضرب الله الحق و الباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. مثلی بزنم به شما ای بندگان من، تصور کنید خداوند از بالا آب فرستاده و در دره ها وادی ها به مقدار خود از سیل بر خود حمل کردن، این سیل میخوره به این صخره، به اون تله درخت، به اون کوه کف در میاره، یا فلزاتی که برای زینت خودتون یا برای کالاها ذوب میکنید اونا هم کف در میاره. اما زبد فیضه بوجود اون چی کفت ناپایدار است میرود. صدق الله العلی العظیم. میدونید در تاریخ چه فرهنگ های کار تاریخ همه بود. اما اون چی باقی مانده بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نگذاریم این چی دارم عرض میکنم ما قبل فراعنه مصر یا ما بعد فراعنه، دقیقا یادم نیست، یادداشت کردم در یادداشت های حقوقی خودم. از این متهم بپرسید، حالا شاید 3000 سال پیشه این عبارت در آیه دادرسی، از این متهم بپرسید اون سوالات که ما از او خواهیم کرد زبانش با دلش یکیست یا نه. پیام که تو فی الارض الانم یک دادرسی آرمان آنشون متهم درست حرف بزن بگه بلا من مجرمم، من ظلم کردم به این من مونده نمونده حتی اقل شهدارسال نبیدم میخوره به فراعنه یا نه. اون باید دقت کرد اگر میخواییم برای مثلا ثبت کنیم اینها باید دقت کرد. از این هاست بپرسید از این متهم اولا که آیا ما سوالات سرش خواهیم کرد جواب خواهد داد زبانش با وجدانش یکی است یا نه. اینا دست برده گذشت زمان، دست برده عرشبت که روزگار قدرت ورود به این منطقه ها ندارد چون مایم پا اون ناز. و اما مایم پا اون ناز پایم کدو فی الارض کدارکت جذب الله الامثال اون کفاب می روید ناپایدارم. اون که اصیل است، اون که واقعا به سود مردم است، به سود مردم. ایشالله یه خوده در باره قرآن بیشتر فکر کنیم. نمیگه به سود عرب، نمیگه به سود آل هاشم، نمیگه به سود خاورمیانه یا به سود شرق، نه. و اما قله بالاست، قله از بالاست، از بارگاه خدا این فریاد داره میاد. و اما ما ینفع الناس فیبخسوا فی الارض. هر تمدن از تمدن‌های 21 گانه، هر تمدنی که چیزی را برای بشر تحفه آورده است که به سودش بوده هنوز او هست. برزا در طرفی آقا این از فلان تمدن‌ها بارک الله خیلی خوبه، چقدر مفید بوده این قضیه. همین الان یک شخونی در آیه دادرسی در فرهنگ حقوقی اگر به کار بودنش صحیح باشه یا در تمدن عنصر تمدن عرشت مثل این هست که بپرسید آیا زبانش با وجدانش یکیست، به ما درست جواب خواهد داد یا نه. به هر حال خدایا پروردگارا این چند ساعتهایی که بندگار تو آمدند و نشستند و با کمال اخلاص بله در عزای حسینت شرکت کردند و مباحثی را استماع فرمودند، پروردگارا از همه ما قبول بفرما. خداوندا از همین شبها رهتوشه ای برای شبها و روزهای سالیان ما بر ما عنایت بفرما. پروردگارا حق گذشتگان ماست، حق پدران و مادران ماست که ما را با این فرهنگ بسیار عالی سازن آشنا ساختند، اونها را غریق رحمت شد بفرما. خداوندا از همین شبها رهتوشه ای برای شبها و روزهای سالیان ما بر ما عنایت بفرما. پروردگارا حق گذشتگان ماست، حق پدران و مادران ماست که ما را با این فرهنگ بسیار عالی سازن آشنا ساختند، اونها را غریق رحمت شد بفرما.